بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، موضوع صحبت در فصل پنجم از مقدمه اولا بود از کتاب شریف مرآة الانوار، بحث تفسیر به رأی بود. نکاتی مطرح شد جلسه گذشته، بد نیست یک نکته دیگه هم تذکر بدیم. ببینید، این مردم حساب عموم طایفه مؤمنین، گروه مؤمنین، چه در عرب چه در عجم فرق نمی کنه، اون چیزی که داریم میبینیم، مشاهده میکنیم، کاملا محسوس هست، این هست که بر بسیاری، شاید بشه گفت بر 80% 90% آیات قرآن به حسب ظاهر حتی اطلاع ندارند. این خیلی مطلب مهمی هست توجه بهش. عموم مؤمنین چه در شیعه چه در سنی، سنی هم همینه، فرق نمی کنه، بس شیعه نیست، فقط حتی معانی ظاهری قرآن رو خبر ندارن. بسیار مقدار زیادی هست. مثلا شما میگی ول عادیات ذبح ها، میخونن برای ثواب، میخونن جلسه قرآن شرکت میکنن، دور میکنن، اما معانی قرآن را بدانند حتی در حد همون معانی لغوی و ظهور عرفی، یعنی به عنوان یک عرب، شما الان در عراق هست، عربستان هست، کشورهای عربی هست، میتونید برید سوال کنید، یعنی میتونید میدانی، من این کار رو انجام دادم. وقتی یه آیه قرآن بهش میدی میگی معنای این آیه چیه، حتی نمیدونن، بسیارشون نمیدونن. چرا؟ چون لغت داره درش، در آیات کریمه قرآن لغت داره. ول عادیات ذبحا فالموریات قطعها، مثلا فاثرن به این نقعا فوسطن به این جمعا، ان الانسان لربه لکنود. کنود یعنی چی؟ انسان نسبت به پروردگارش کنود است. کنود یعنی انود، کنود یعنی حریص. کنده اصلا استعمال عرفی لغوی در بین عرب امروز اونقدر نداره که او بتونه سریع ترجمه بکنه. پس بسیاری از آیات رو اصلا همون معنای ظاهری رو هم نمیدونن عموم مردم. و لذا این که ما خیال بکنیم که مثلا ظاهر روایات، ظاهر آیات حجت هست، اونم بر عموم مردم، چون ما گفتیم در قرآن متشابه وجود دارد و محکم، اینکه آیات خود قرآن هست و اجماع کل مفسرینه. خود این موضوع رو یه وقتی کسی از این اشکالای بعضیا میکنن، از این اشکالا خوششون میاد، یا شما خودت اینجا به آیه قرآن استشهاد کردی، خب نه، این آیه قرآن از اون آیاتی که جزء محکماته، یعنی تقسیم آیات قرآن به محکمات و متشابهات، خود این مطلب از محکمات قرآنیه. یعنی بعضی آیات هست که متشابه هست، حالا متشابه به هر معنایی، به هر معنایی هست که معناش مجمله. آیه متشابه آیه که معناش خلاصه مجمله، مبهمه، دقیقاً معلوم نیست چی هست، به خلاف محکمات که دقیقاً معناش مشخصه و اون معنایی که مشخصه مراد خداست. محکماتی تا اینجا باید بره ها. محکم اون آیه‌ای نیست که فقط ظاهرش معلومه. مثلا قل اعوذ برب الناس، بگو من پناه میبرم به پروردگار مردم. خب لغتاش واضحه دیگه، معناش هم واضحه. صرف وضوح معنا مساوی با محکم بودن آیه نیست. باز من مثالی که جلسه گذشته و چند جلسه است دارم میزنم تکرار میکنم، فَإِنْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، لمس نساء به لحاظ لغوی و عرفی مشخصه، اگر زنها رو لمس کردید باید برید غسل کنید. خب آیا چون معناش واضح هست و به خاطر این که لغتش مشخص هست و ما در فهم معنا دوچار مشکل نمیشیم، پس این جزء محکمات قرآنه؟ نه، محکمات وقتی هست، آیه وقتی جزء محکمات هست که مراد خدا رو از اون آیه ما کشف کنیم. همین لامستم النساء، وقتی فهمیدی مراد خدا از لمس جماع هست، حالا شد محکمات، حالا آیه شد محکم. خداوند فرموده که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، صورت هاتون و دست هاتون رو تا آرنج. تا آرنج معناش واضحه، پس جزء محکمات این آیه؟ نه. که جزء محکمات میشود وقتی که میفهمی مراد خدا از الی المرافق من المرافق است، از آرنج باید بشوری، نه به سوی آرنج. و همینطور بسیاری از آیات، مثلا فالمدبرات امر، تدبیر کنندگان امر، این ظاهرش واضح هست. تا وقتی نفهمی مراد از تدبیر کنندگان هم مثلا ملائکه هست، اینجا صحبت ملائکه هست، این نمیشه. یا مثلا آیاتی که عصا آدم و ربه فغوا، این جزء محکمات هست، لغتش معلومه، آدم پروردگارش یا اسیان کرد پس گمراه شد. عصا آدم و ربه فغوا، آدم گمراه شد، چرا؟ چون اسیان کرد پروردگار رو. خب این به لحاظ لغت واضحه. آیا جزء محکمات هست؟ نه. وقتی محکم است که شما معنا رو بفهمی، که معنای مثلا میخوام مثال بزنم، معنای اسیان حضرت آدم ترک اولا بوده، ارتکاب نهی تحریمی نبوده، نهی اعافه بوده، یعنی کراهت، اونم قبل نبوت، حالا شد معنا محکم. بر فرضی که معنا این باشه ها، ممکن اصلا اسیان رو کسی طور دیگه معنا کنه، کاری نداریم. پس صرف وضوح لغوی و عرفی دلیل بر محکم بودن نمیشه. خب برگردیم حالا دو مرتبه به بحث. داشتیم عرض میکردیم که این مطلب خودش از محکمات قرآنی است، این مطلب که قرآن تقسیم میشود به دو دسته آیات، آیات محکم و متشابه. این قطعیات قرآنی است، یعنی همه مفسرین قائلن، روایات اهل بیت قائلن، خود آیاتش هم واضح هست، مراد خدا واضحه. حالا متشابه چیه؟ متشابه در مقابل محکمه. محکم اون چیزی هست که بهش عمل میکنی، واجب هست عمل بهش، معنا واضح هست، مراد خدا از اون آیه مشخص هست. متشابه چی میشه؟ اون آیاتی که مراد خدا ازش مشخص نیست، نمیدونیم دقیقا منظور خدا چی هست، ولو به لحاظ لغت واضح باشه. خب حالا عموم مردم میتونن تشخیص بدن که کدام آیه محکم است در کدام معنا و کدام آیه متشابه است نسبت به چه معنا، چون محکم و متشابه گاهی در یک آیه است، یعنی یک آیه نسبت به یک مطلب محکم است، همون آیه نسبت به مطلب دیگری متشابه است. مثلا یوم نطق السماء کطی السجل للکتب، روزی که ما آسمان ها رو میپیچیم آنچنان که یک تومار رو در هم میپیچیم، این محکم است در این که یک روز این نظام آسمان‌ها به هم خواهد خورد، این محکم، واضح است، معنا این هست، منظور خدا این است که قیامت که به پا میشه اوضاع آسمان تغییر میکنه. این که خدا این کار رو میکنه اینا محکمه، اما آیا در انجام این کار اسباب دیگری در وسط هست یا نیست؟ چرا خدا فرموده نتوی، چرا فرموده ما، چرا نفرموده من؟ متشابه نمیدونی. پس یک آیه است، بعضی مرادهای خدا در این آیه محکم هست، یعنی واضح هست، بعضی واضح نیست. خب آیا مردم، صحبت در اینه که آیا مردم میتونن بفهمن، عموم مردم، حتی قشر مثلا پژوهشگر و فرهیخته و اهل درس و تحقیق میتونن بفهمن که مثلا کدوم آیه متشابه هست، کدوم آیه محکمه؟ بعد این محکمات رو با هم، چون بعد از این که شما آیات محکم رو جدا کردی، مثلا از 6666 آیه مثال میزنم، شما آمدی 4000 آیه، 2000 آیه، 1000 آیه رو به عنوان محکم جدا کردی، یا 2000 مطلب قرآنی رو به عنوان مطالب محکم جدا کردی، این تقسیم بندی دقیق تره، 2000 مطلب محکم از قرآن استخراج کردی، خب بعد اینها در کنار هم باید قرار بگیره تا شما معنا برداشت کنی. از قرآن اگه میخوای مستقلا برداشت کنی باید این کار رو بکنی، چون یک جا خدا میگه خدا دست داره، یک جا خدا میگه لیسه که مثل ایشه، شما این دوتا رو باید با همدیگه بفهمی، نمیتونی که بخشی از قرآن رو بفهمی، چون شما اخذ به بخشی از قرآن اگر بکنی باز از محکمات قرآنی اینه که کار غلط کردی. چرا؟ چون میشی مصداق یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض، تو نمیتونی بعضی از قرآن رو ایمان بیاری بعضی رو ایمان نیاری. خب این بعضی که ایمان بیاری بعضی که ایمان نیاری چطوره؟ برو در دایره محکمات فرض کن بخشی از محکمات رو قبول کنی و بخشی از محکمات دیگر اصلا نظر نکنی، در دایره مسائل توحیدی به بخشی از آیات محکم توحیدی عکس کنی، تو گمراه میشی. ممکنه قائل به جسمانیت خدا بشی، ممکنه قائل به جبر بشی، ممکنه از به خیلی مسائل مشکلات اعتقادی پیش بیاد. در مسائل مختلف در قرآن هست که اگر شما اشتباه رجوع کنی به لحاظ لغت ظاهری واضح هست، اما چطور شما میگی این مطلب محکم است؟ کجاش محکمه؟ چطور میفهمی محکمه؟ با چه ضابطه‌ای میگی این آیه جزء محکمات است؟ این مطلب از محکمات است. پس ما با این نگاه که وارد قرآن میشیم، آقایون میبینیم عموم مردم، عموم یعنی بالای گفتم 90% مؤمنین که اهل قرآن هستن و قرآن میخوانن، معنای ظاهری قرآن رو هم نمیدونن. که ظاهر قرآن به چه معناست؟ این آیه به چه معناست؟ خیلی آیات هست در بحث معاد، والتفت ساق به ساق، ساق به ساق مثلا میپیچه، یعنی چی؟ معلوم نیست. و و خیلی آیات زیاد. خب این حال مردمه، تا چه برسه به این که آقای مردم بخوان ناسخ و منسوخ قرآن رو بفهمن، بخوان عام و خاص قرآن رو بفهمن، مجمل و مبین رو بفهمن. اینا چون در روایات ماستا که قرآن اینها رو داره، یعنی من بنده که دارم توضیح میدم، آقای داستان نمیگم ها، دارم یک مطالبی از روایات رو بیان میکنم. در روایات مطرح شده که امام به قتاده مثلا یا اون مفسرین اون زمان فرمود تو ناسخ و منسوخ رو میدونی؟ گفت نه. حضرت فرمود هلکت و اهلکت، پس تو اگر نمیدانی چطور داری تفسیر قرآن میکنی؟ پس ناسخ و منسوخ رو باید دانست، محکم و متشابه رو باید دانست، عام و خاص رو باید انسان در قرآن بداند چه ضوابطی داره، چطور تشخیص داده میشه و امثال اینها. بعد از اینکه اینها رو فهمید، حالا بحث در این که از کجا بفهمم این مسائل رو. خب این باید از پیغمبر بفهمید، بعد پیغمبر از حجت خدا، از خلیفه پیغمبر که عالم به قرآن است. خب این میشه همون رجوع به اهل بیت دیگه. شما برای فهم محکم از متشابه و و اقسام دیگری که در روایات آمده برای قرآن، خب باید به اهل بیت رجوع کنی. وقتی رجوع کردی، خب در این رجوع بسیاری مسائل دیگه هم برات روشن میشه. شما فقط نمیری پیش امام بگی آقا فقط به من بگید محکم و متشابه چیه و سلام، نه یک کلمه اضافه بگید نه یک کلمه کم. خب شما وقتی محکم و متشابه رو بیان میکنی، حضرت توضیح برای شما میدن، مثال هم میزنن، قبل و بعدش تو اون جلسه مطالب دیگه هم میفرمان، همه اونا میشه تفسیر قرآن. پس بنابراین اصلا ادعای این مطلب که ما میتونیم قرآن رو بدون اهل بیت بفهمیم، یک ادعای اصلا پوچ پرتیه، اصلا خیلی ادعای پرتیه. چرا؟ چون شما سوال میکنیم، مثلا هر کسی که بگه یا قرآن رو خودمون میخوایم بفهمیم، بفرمایید این قرآنی هم شما بفرمایید چجوری میخوای بفهمی؟ میتونی بهش تفسیر رجوع نکنی؟ میتونی بهش لغوی رجوع نکنی؟ خودت میخوای از پیش خودت میزان برای تشخیص محکم از متشابه و ناسخ از منسوخ قرار بدی؟ که میشه تفسیر برای دیگه، دقیقا خودش همین میشه تفسیر برای. پس بنابراین این مطلب انشالله واضح شده باشه که معنای این که گفته میشود که ما از اهل بیت بی نیاز نیستیم در تفسیر قرآن و در فهم قرآن، حتی در فهم معنای ظاهری قرآن معلوم باشه معناش چیست. یک دفعه یک کسی نهد بگه آقا ما آیاتی داریم خیلی واضحه، قل هو الله احد. خب بله، امروز بعد 1400 سال واضح شده، روایات داری، شما شیعه هستی، روی منبرها شنیدی، پدرت بهت گفته، مادر بزرگت بهت قصه گفته، کتاب دینی خوندی، چه میدونم هزار تحقیق کردی، حالا میگی بله قل هو الله احد معلومه. شما گفتیم برو در عصر صدور، اون اول چطور میفهمیم قل هو الله احد دقیقاً به چه معناست و همه به یک معنا میفهمن؟ یعنی هیچ اختلافی در برداشت از این آیه رخ نمیده. لذا اهل بیت تعریف میکردن، تبیین میکردن، توضیح میدادن، معانی انحرافی و برداشت‌های غلط رو بیان میکردن. حالا ما در کجا هستیم؟ ببینید کتاب رو ما داریم برای چی میخونیم؟ این بحث تفسیر برای در کجاست؟ و این بحثایی که داریم در کجاست؟ ما میخوایم قواعدی به دست بیاریم بتونیم باطن قرآن رو بفهمیم. جلسه گذشته اینو گفتیم دیگه. ما میخوایم بگیم درجاتی از رسوخ در علم رو به برکت تعلیم اهل بیت به دست بیاریم که بتونیم سراغ تأویل بریم. حرف خودمو نمیزنم و دارم صاحب کتاب میگم، دارم فتونی رو میگم. وقتی اوضاع در فهم ظواهر قرآن به این شکل هست، حالا ما میخوایم، ما بس اون در بواطن هست، در حالی که ظواهر رو مینو عموم، خب درک نمیکنن و متوجه نمیشن. و نکته بعدی که میخوام بگم خیلی مهمه، حالا به اینم ان شاءالله خواهیم رسید در جای خودش. حالا اون که ائمه فرمود، چون بحث تفسیر برای داریم امروز، الان میخوام تفسیر برای بخونیم از نظر فیض کاشانی و فتونی، تفسیر برای به چه معناست. این که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه و به قتاده بصری یا به امثال این دو نفر مثل حسن بصری و غیره مثلا گفتن که آقا شما هلکت و اهلکت، حضرت فرمود اگر قرآن را من تلقاء نفسک، از جانب خودت، از پیش خودت تفسیر میکنی، یا اگر از اخستم من رجال، از بقیه رجال، رجال این کسانی که این ظواهر رو میفهمن دیگه، صحبت عوام الناس نیست اصلا در این روایت، عوام که سر از این چیزا در نمیارن. یعنی تو خودت صاحب فهمی، صاحب علمی، صاحب تحقیقی، به قول معروف بررسی میکنی ظواهر قرآن رو، باز داری از جانب خودت اگه تفسیر میکنی یا از امثال خودت گرفتی، هلکت و اهلکت، هم هلاک شدی هم بقیه رو هلاک کردی. و این میشه تفسیر برای ابو حنیفه هم همینطور فرمود ما ورثک الله من کتابی حرفا، به این مضامین داره، خدا یک حرف از کتاب رو به تو نداده. خب ابو حنیفه چه کار میکرد؟ ابو حنیفه میرفت تمام آیات رو بررسی میکرد، کار میکرد و اینا. از این مرحله که عبور کنیم دیگه، حالا خلاصه بحث تفسیر برای، فقط میخواستم یک یاداوری بشه چون این بحث مهم هست، مبنا مشخص بشه که روش ما چی هست، یعنی روش مرحوم فتونی در حقیقت چی هست در این مورد. و البته خود منم نظرم همین هست، یعنی حتی ما در ظواهر قرآن هم نیاز به اهل بیت داریم، منتها بسیاری از این نیازها امروزه برطرف شده، یعنی به واسطه اینکه خود اهل بیت مطلب رو واضح کردند ما حس میکنیم که دیگه نیاز نداریم، احساس میکنیم، ولی ما نیاز داریم و نیازها ولی برطرف شده. مثل کسی که در هوا هست، توجه نداره که الان داره در هوا تنفس میکنه، ولی خب به هوا نیاز داره، ولی هوا هست. به نور نیاز داره، ولی نور هست. به واسطه تعالیم اهل بیت و محکمات روایت بسیاری از مثلا ما هیچ وقت یک شیعه از قرآن جبر نمیفهمه، هیچ وقت یک شیعه از قرآن عدم عصمت انبیا نمیفهمه، هیچ وقت جسمانیت خدا نمیفهمه و امثال اینطور امور. خب حالا میرسیم به کلام مرحوم فتونی که تا جلسه قبل خوندیم تا اینجا ایشون میفهمد و اما تفسیر المنهی عن، و اما تفسیری که منهی عن هست که نهی شده از این گونه تفسیر، فقد نزله ذالک المحقق ایزن علا وجهین. اون محقق، نمیدونم چرا اسمشو نمیاره، خب اون محقق فیض کاشانی اون تفسیر منهی رو در قالب دو وجه و دو روش بیان کرده که گفتم دقیقا این چیزی که ایشون بیان میکنه مرحوم فتونی از کیه؟ فیض، فیض از غزالی، غزالی از فرد دیگری باز قبلی که من باز یادم رفت مراجعه بکنم. بیضاوی این بود که فردی گفته بود که حالا من تحقیق خودم نکردم، یکی از آقایون که اهل تحقیق بود میگفتش که تفسیر صافی فیض بسیار بسیار تحت تأثیر تفسیر بیضاویه. آره این میگفت که فیض یعنی نوآوری خاصی در تفسیر، که چند تا روایت شیعه رو اضافه کرده و الا تحت تأثیر بیضاوی بود، اون کار نداره. این دو تفسیر برای تفسیر بره. یک، وقت شما رو نگیرم، جلسه دوست دارم با پویایی و پرمطلب با مطالب جدید بره جلو انشالله. یک، پس یکی از تفاسیر منهی عن، یعنی اینطور حق نداری تفسیر کنی. دو وجه، وجه اولی که حق نداری اینطور تفسیر کنی، بعدم وجه دومی که حق نداری اینطور تفسیر کنی، داریم اینو بیان میکنیم. وجه اول چی هست؟ ان یکون للمفسر فی الشیء رأی و الیه میل من طبعه و هوا. مفسر در امری رأی دارد و نظری دارد و طبیعتش به مطلبی میلی دارد، هوای نفس او به مطلبی میلی دارد. میلش از کجا آمده؟ از وحی گرفته نشده، از محکمات قرآن و حدیث و سنت پیغمبر و محکمات عقلی گرفته نشده، از میل خودشه. گفتم مثل اون دفعه که من دوست دارم پیش خودم که فکر میکنم حقوق زن و مرد مساوی باشه، من دوست دارم مثلا فرزند، مثال میزنم، از 18 سالگی آزاد باشه دیگه، من دوست دارم حجاب آزاد باشه در جامعه، میل من به این میکشه. حالا به هر دلیلی میلش، بالاخره مفسر که تفسیر به رأی میخواد بکنه که یک انسان مثلا هرزه شهوترانی نیستش که، بالاخره یک فکرایی داره برای خودش، یک نظام فکری داره، یک سنجش هایی داره، همین مبتلا به تفسیر به رأی میشه، همین آدم مبتلا به تفسیر به رأی میشه، طبعی داره از خودش، هوایی داره. من تا گفتم هواش هوای نفس به معنای مثلا سر کوچه بره به نامحرم نگاه کنه نیست، هوای میلی علمیه، هوای عقلیه، میل داره که زن و مرد مساوی بشن، حجاب آزاد بشه مثلا و و و خیلی امور دیگه. میل داره انبیا رو خیلی بالا نبریم، ائمه رو از حدود بشری بالاتر نبریم، معاد رو خیلی پیچیدش نکنیم مثلا، یا در امور اجتماعی مثلا یهودی رو چنینه، مسیحی چنین است، انسان حقوق بشر، بشر دوستی، اینطور میل هایی داره. فیتعول القرآن علا وفق رأیه، کاری که بسیار صوفیه مثلا کردن، میلشون به هر دلیلی به این شکل گرفته که اینا میخوان خدا و خلق یک چیز بشه. خیلی ممنون. خدا و خلق یک چیز بشه، یک حقیقت بشن، خدا بشه ماده عالم، همه چیز بشه اسماء الله، همه چیز بشه زیبا، همه چیز بشه پاک. خدا لعنتش کنه علی محمد بابو، به عذابش خدا بیشتر از قبل گرفتارش بکنه، مرده که خبیث رزل پس رو. او در کتابی که به عنوان بیان آورد که گفت این دیگه ناسخ قرآن، قرآن رو نسخ کرده، کتاب جدید خدا نازل کرده، اونجا میگه که اسماء الله، میگه از زبان خدا میگه، میگه ما جلوه کردیم به اسماءمون در تمام اشیا، بس تمام اشیا پاک شده، نجاسات در دینش برداشته شد. علی محمد باب میگه نجاستی وجود نداره دیگه، چون همه چی به اسماء الله آمده و همه چی رو پاک کرده. آب اسماء الله، آب باران اسماء الله نازل شده که آیات اینطور ساخته بوده اینها. خب این غرضش این هست دیگه، میخواد این کار رو انجام بده، بره سراغ قرآن مثلا با این نظری که داره قرآن رو تعویل بکنه. این میشه تفسیر به رأی، یکی از مصادیق، یعنی یکی از مصادیق قطعی تفسیر به رأی، یک مطلبی از جانب خودت رو تحمیل کنی به قرآن و قرآن رو طبق هوا و رأی خودت تفسیر کنی. لیحتج به ای علی تصحیح غرضه و مدعا. این خیلی از نظر اخلاقی و عرفانی و سلوکی جای احتیاط داره که من اگر میخوام برم در یک جلسه ای مطلبی بگویم به عنوان منبر یا کلاس یا ارائه یا پژوهش، و مخصوصا که فایل من ضبط میشه، من نوعی دارم عرض میکنم، ضبط میشه، فیلمبرداری میشه، پخش میشه، چنین میشه، یا کتاب من نوشته من باقی میماند، آیا جا نداره من احتیاط کنم که این نسبتی که دارم به قرآن میدم، این برداشتی که از این آیه دارم میکنم، تفسیر به رأی نشه؟ به لحاظ عرفانی، یعنی بین خودم و خدای خودم، خیلی خطرناکه که من وقتی چیزی رو دوست دارم، دارم میرم دنبال اون آیاتی که اون مطلبی که من میخوام و میگه، اونا راه میارم، مطرح میکنم و اونطوری که میخوام معنا میکنم. فیکون قد فصل قرآن، این آدم قرآن رو به تفسیر به رأی کرده، یعنی رأیی که حمل کرده اون رأی رو بر اون تفسیر، و اگر اون رأیش نبود هیچ وقت این وجه و این معنا بر این آیه رجحان پیدا نمیکرد، ترجیح پیدا نمیکرد که این آیه داره اینو میگه، این رو پیدا نمیکرد. خب خیلی مثال داره، مثلا مثال روز بزنم، از یهود بدتر نداریم، نگاهش به این شکل گرفته، امروزه تو مسائل سیاسی افتاده میخواد بگه آقا یهود دیگه خبیث‌ترینن، بدترینن، چنینن چنان. واقعا از منطق قرآن اینه؟ بله آیه داریم لتجدن نشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، خب تموم دیگه، دیگه آیات دیگه در این زمینه ما نداریم که بخوام اینا رو با هم بررسی کنیم. واقعا یهود خبیث‌ترینه، میگه آقا حضرت زهرا هم یهود کش، امیرالمومنین هم یهود خانه نشین کرد، خانه از زهرا یهود آتیش زد، محسن هم یهود کش، یهود یهود، یک کاری میکنه که اون افرادی که داخل اسلام چی میشن؟ هیچی میشن. اونا هم عروسای خیمه شب بازی بودن، در حالی که منطق دین بلعکس اینه، این نیست اصلا، چه بس اون یهود بازی چه اینا بوده. بله در اظهار کردن در یک برهه‌ای از زمان یهود لتجدن، نه چیه قاعده کل زمان هاست، یا مال یک برهه‌ای از زمان بوده، میاب یهود را اشد و ناس اداوتن للذین، این ناظر به چیه؟ ناظر به یک جریانه جاری میشه در همه زمان ها، همیشه یهود در همه زمان ها شدیدترین اداوت ها رو داشته، چی میخواد بگه این آیه؟ خب من چون رأیم به این تعلق گرفته و نظرم به اینه که یهود ستیزی شده اولویت ذهنی من، حالا به هر وجهی به هر جهتی، میخوام بگم این آیه دیگه محکم این بحث هست، جز محکمات هست، معناش هم واضحه، همین است و لاغیر. خب بسیار آیات دیگه اینجا از بین میره، بسیار معارف از بین میره، چون میخوام این کار رو انجام بدم و اینها. یا در اون جریانی که در علائم آخر الزمان من گفتم، بعضی هی میخوان کاری کنن، آقا آمریکا خبیثه، بله خبیثه، شک، اسرائیل خبیثه، اون خباثت اینا شکی نیست درش اصلا، ولی منطق روایت در علائم آخر الزمان حول محور کیه؟ حول محور سفیانیه، سفیانی به عنوان اولاد ابو سفیان و عثمان و بنی امیه میاد، بس دعوا شیعه سنیه، علائم آخر الزمان حول این مطلب شکل میگیره، قرب ظهور. بله سفیانی رو چه بس واقعا شواهدی هم تو روایت هست، مسیحی ها و یهودی ها یعنی غرب حمایتش هم میکنن، بله بعید نیست، هیچ بعید نیست، ما نمیدونیم اون زمان چی هست، ولی بعید نیست حمایت مالی کنن، حمایت سیاسی کنن، حمایت اقتصادی، ولی چه کسی خباثت داره؟ امازان چه کسی رو مثلا چیز میکنن در خصف بعید انجام میشه؟ همین سفیانی، همین لشکر اوست. اونها هی اصحاب امام زمان رو چی به حساب چیز میکنه که در روایت هم داریم، در روایت هم داریم که حضرت فرمود یهود خبیثن چنینن چنانن، ولی دشمنی مستقیم با ما اهل بیت نمیکنن، مستقیم نمیاد با ما بجنگه که یهود با امام معصوم. هیچ کدوم از ائمه ما رو آقا نه یهودی کش نه مسیحی، همه ائمه ما رو سنی‌ها کشتن، همه ائمه ما رو مسلمان‌ها کشتن، از درون هیچ ضربه زدن. بله اونا خباثت دارن، دشمنی هم دارن، اما در این حال نهایتا وقتی حکومت دست اسلام بوده آمدن جزیه دادن، در امت اسلام زندگی کردن، قوانین اسلامی رعایت کردن. بله خباثت هم دارن. اینا میشه تفسیر به رأی، یعنی فرد یک پیش مبنا و پیش فرضی داره میاد با اون وارد قرآن میشه. حالا اینا مثال ها، شما میگید آقا مثالت غلطه، نه اینطور نیست، تو من خودت تفسیر به رأی کردی، من که تفسیر نکردم اصلا، من فقط به عنوان مثال دارم مطرح میکنم، نه اینکه مطلب از این قرار است، نه اینکه میخوام بگم این درست است ولا غیر، دارم به عنوان مثال میگم فرض کنیم اگر چنین باشد چنین میشود. توجه فرمودید؟ میخوام روش رو به دست بدم. بعد ایشون میگه که بله و هازا کما انه مع الجهل، که اکثر تفاسیر المخالفین مثلا کذالک قد یکون مع العلم کالذی یحتج به بعض آیات القرآن تصحیح بدعته و هو یعلم انه لیس المراد بالآیه ذلک. ایشون میگه این تفسیر به رأی که توضیح دادیم هم با جهل جمع میشه هم با علم، یعنی گاهی فرد جاهل است و رأی و هوایی دارد و اون رأی و هوا رو تحمیل میکنه به قرآن، میشه تفسیر به رأی. گاهی عالم است، میداند حق چیست و باطل چیست، برای ایجاد تحریف و بدعت به بخشی از آیات قرآن احتجاج میکند. مثال زدم مثل علی محمد باب، نمونه واضحش، و خیلی از سنی ها و وهابی ها خیلی هاشون اینطورن. ابن تیمیه ملعون مثلا یکیش، که قطعا علم داره، مطلب براش واضح هست 100%، و او در این حال مطلب باطل خودش رو به قرآن تحمیل میکنه و بدعت میذاره و قرآن رو تفسیر به رأی میکنه و میخواد فقط با خصمش بجنگه، هی بحث کنه. و من هازا مامر من تعویلات باطنیه، یکی از مصادیقش تعویلات باطنیه، یعنی ابوالخطاب و اینها بود که اونها گفتن که قرآن دیگه نماز نمیخواد، روزه نمیخواد، نمیدونم لواط زنا اینا اشکال نداره فلان، چرا گرفتن به باطن قرآن. این میشه تفسیر به رأی، یعنی قرآن رو تفسیر کردن مطابق با اون چیزی که مد نظر خودشونه. این میشه تفسیر به رأی، مطلبی از قبل داره، میخواد بگه که همه چیز در معرفت ولی الله و ظاهر دین دیگه ارزش نداره، این مطلب رو داره، اینو میاد تحمیل میکنه به آیات قرآن، میشه تفسیر به رأی. و قد یستر مثل او عمل له غرض صحیح لكن يتو له دليل من القرآن و استدل عليه بما يعلم انه ما اريد به ذلك. ایشون میگه که گاهی مطلب درسته، مطلبش درسته، نتیجه هم درسته، ولی بازم فرد مبتلا تفسیر به رأی میشه. چرا؟ چون میاد این مطلبی که درسته میخواد از آیه قرآن استشهاد کنه، ولی آیه قرآن، این آیه قرآنی که داره بهش استشهاد میکنه معناش این نیست. ایشون مثال میزنه، دو مرتبه بگم، میگه گاهی تفسیر این تفسیر به رأی و تفسیری که نهی شده سر میزند و صادر میشود از کسی که غرض صحیح دارد، لکن طلب میکند برای اون غرض صحیح و مطلب صحیح خودش دلیلی از قرآن و استدلال میکند بر او به آن آیه‌ای که میداند خدا از اون آیه این معنا رو اراده نکرده. که اینجا فیض کاشانی اشتباه کرده و من جلسه گذشته عمدن این مثال رو زدم چون میدونستم فیض میخواد این رو بگه. این مطلبش درسته ها، مثالش غلطه. یعنی گاهی میشود فرد مطلب درستی دارد، به آیه قرآن استشهاد میکنه، اشتباهی استشهاد میکنه، این درسته، این حرف هست، اما این مثالی که میزنه غلطه، چون این مثاله تفسیر به رأی نیست. ایشون میگه مثلا میخواد بگه که میخواد یک منبری مثلا دعوت کنه مردم رو به مجاهده قلب علال قیاس، میخواد بگه مردم باید با نفس اماره به سو بجنگید، در مقام قلبتون باید ریاضت بکشید، جهاد کنید، باید جهلتون رو زمین بزنید، نفس اماره به سویتون زمین بزنید، ببینید خدا فرموده اذهب الی فرعون انه طغا. خدا با شما، یا خدا به شما داره دستور میده، مردم به تک تک شما میگه ای مردم، یعنی عقل شما، برو به سوی فرعون جهل، برو به سوی فرعون نفس اماره به سو، او طغیان کرده، ببین چقدر معصیت انجام میدین، طغیان فرعون در درون توه، برو فرعون رو بزن زمین. و اشاره میکنه این فرد به قلب خودش و ایمان میکنه به حساب قلب خودش که مراد هست به فرعون، به درون خودش، میگه فرعون اذهب الى فرعون، مردم برید به سمت فرعون نفس، برید به سمت جهل‌های درونی، برید به سمت شهوات نفسی که او فرعون است که طغیان کرده. قال ذلک المحال، قال ذلک المحال و هذا الخبر قد يستعمله بعض الوعاظ فی المقاصد الصحیحه، به خاطر مقصد صحیح بعضی از واعظین این چنین رو این چنین کاری انجام میدن، تحسینا للکلام، برای اینکه کلام رو زیبا کنن و ترغیبا للمستمع و برای اینکه مستمع رو ترغیب کنن. و هو ممنوعی ممنوعه، حق چنین تفسیر نده. حالا به نظر ما که ایشون اشتباه کرده، مثالش این مثال کاملا درسته، اصلا تفسیر به رأی نیست. مراد از فرعون همون نفس اماره به سوء است، مراد از حضرت موسی که برو به سمت فرعون عقل هست و قوای نورانی درونی انسان است که اینا همیشه در جهاد و جنگ هستن و با هم بجنگن و این باد اونو زمین بزنه. حالا اینکه قواعد داریم سر جای خودش باید بحث کنیم، ولی سوال من از فیض کاشانی اینه، آقای فیض کاشانی، شمایی که اینقدر پدر خانومت رو دوست داری و اینقدر به پدر زنت علاقمندی، که اینم از عجایب است که یک دامادی اینقدر پدر زنش رو دوست داشته باشه و علاقمند باشه تا حدی که بقیه بگن این داماد اصلا گویا مقلد پدر زنش است. بسیار بسیار فیض علاقه شدید داشته به ملا صدرا که پدر خانومش است، ابو زوجه است. خب شما اینقدر ارادتمند به پدر خانومتون هستید، جناب آقای فیض، آیا ملا صدرا از این دست تفاسیر چقدر انجام داده؟ و از این بالاتر ملا صدرا چقدر شیفته ابن عربی است که ابن عربی در فتوحات و غیر فتوحات فراوان در فراوان این نوع تفسیر به رأی انجام داده؟ یعنی شاید بگم در حوزه امور باطنی در طول تاریخ اسلام مفسر به رأی مثل ابن عربی نیامده. اینو بعدم با تحقیق دارم عرض میکنم، یعنی با تحقیق، یعنی با مشاهده شخصی خودم، یعنی خودم رفتم کتاب ها رو کار کردم و خوندم، نه فقط تنهایی خوندم. میگه آتو سر خود رفتی خونده، نه کلمات علما رو دیدیم و شب و حواشی اطراف اینها، توضیحات دفاع ها اینا آورد. در طول تاریخ اسلام در امور باطنی مفسر به رأی مثل ابن عربی نیامده که قرآن رو اینطور تحریف کنه و اینطور بی سامانی یا سامانداری باطن، باطل در باطن قرآن ایجاد بکنه، مثل ابن عربی نیامده. شما باید چجوری اینقدر طرفدار ملا صدرا هستی و اینقدر مطالب ملا صدرایی رو قبول داری که ملا صدرا بسیار بسیار ارادتمند هست و تعظیم میکند ابن عربی رو به اون وضعیت اعتقاد؟ و جالب اینجایی که خود فیض کاشانی به ابن عربی انتقادات جدی داره، میگه ابن عربی حرفایی میزنه که زن جوان مرده ازش خندش میگیره، اینقدر باطله. خب این دیگه از عجایب عالم است که ایشون این مطلب رو گفته، ولی حالا ما فعلا بس تفسیر داریم، بس عرفان و فلسفه نداریم که بخوایم این مسائل رو مطرح کنیم. این هم از اون مسائلی است که اگر اون 20 جلسه 30 جلسه ای که عرض کردم در تفسیر به رأی اگر ما وارد بشیم، اون وقت نمونه هاشو میاریم، یعنی اونجا دیگه از فتوحات میاریم 10 مورد که آیه قرآن رو ابن عربی چطور تفسیر کرده. و ضوابط این که شما مبتلا به تفسیر به رأی نشی چی هست؟ یکی اینکه باطن نباید خلاف ظاهر باشه، مثلا ظاهر قرآن داره کفار رو مذمت میکنه، شما یک باطنی براش تشکیل بدی که در اون باطن خدمت شما عرض کنم که داری کفار رو مدح میکنی، که ابن عربی بارها این کار رو کرده. لهم عذاب علیم، گفته عذبه، عذاب علیم عذبه، گواراه خدا داره میگه عذاب میکشه، میگه نه عذاب از عذبه. یا یکی از ضوابط این هستش که شما در باطن قرآن یا تفسیر قرآن یا تعویل قرآن نباید طوری کنی که اهل بیت از عصمت خارج بشن، محبت اهل بیت کوچک بشه، ضعیف بشه. هر جور اینطور تفسیر کنیم میشه تفسیر به رأی، میشه باطل، میشه انحراف. این ضوابطی داره، یه چارچوبایی داره تفسیر قرآن. خب ثانیه ما، این وجه اول از وجوه تفسیر به رأی که نهی شده در کلام فتونی و فیض کاشانی. وجه دوم ایشون میگه که سرعت بورزد به تفسیر قرآن به ظاهر عربیت بدون استظهار به سماع و نقل از ائمه در آنچه که مربوط است به غرایب قرآن. ایشون داره در این وجه دوم میاد قرآن رو به دو قسمت تقسیم میکنه، میگه یک چیزایی هست در قرآن واضحه، قطعیه که منظور قرآن همینه، خب اینو اینا رو میذاریم کنار، بقیه آیات غرایبی دارن. میگفتم این مثل پیچیده شدن آسمان، مثل لحظه احتضار، مثل حقیقت تعریف، حقیقت انسان، فرزند در رحم، نمیدونم احکام ارث، احکام مثلا نماز، اینا پیچیده است دیگه. بدون این که شما رجوع کنی به ائمه، سریع بری خودت با ظاهر لفظ و همون مفهوم عرفی معنا رو برداشت کنی، بگی معنای قرآن این هست. طبعا بعد هر روایتی بیاد خلاف این میخوای به دیوار بزنی و رد بکنی، این میشه تفسیر به رأی. ایشون میگه این میشه تفسیر به رأی، حرفش درسته. میگه اگه سریع سرعت بورزی به تفسیر قرآن به وسیله ظاهر عربیت بدون این که اون استظهار و ظهور قرآن رو میخوای بفهمی، نری سراغ سماع یعنی نقل شنیدن از ائمه در اون چی که متعلق است به غرایب قرآن و اون چی که در روز الفاظ مبهم و الفاظ تبدیل شده یا اختصار، حذف، ازمار، تقدیم، تأخیر، ناسخ، منسوخ، خاص، عام، رخص، عزائم، محکم، متشابه و غیر ذلک از وجوه متفرقی که محتاج است به سماع. شما مثلا میری مثال زن همین لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، خب این همه یهود با همه مؤمنینن، تک تک یهودی ها با تک تک مؤمنین در نهایت عداوتن، که یعنی از اونها عدوفتر نیست، یعنی نمیشه کسی رو پیدا کرد سنی باشه مثلا یا اسماعیلی باشه یا وهابی باشه ناسبی باشه که با یک شیعه دشمنیش بیشتر باشه از مثلا یک یهودی دیگه. توجه کردین؟ این یعنی چی لتجنه؟ آیه چطور از اینجا؟ تک تک یهودی ها عداوتشون با تک تک مؤمنین بیشتری که تو بیشتری که پیدا نمی کنی؟ در یک بره زمان اینطور یا همه زمان ها؟ بعضی با بعضیه یا اجمالاً برایندگیری شده خدا اینو فرموده؟ کدوم هست؟ نمیدونم، ولی تو سریعا نتیجه بگیری، بگی یهود، یهود یعنی کی؟ یعنی رئیسشون. در کدوم زمان؟ در همین زمانی که هستیم. مؤمنین یعنی کی؟ یعنی مرجع تقلید. در کدوم زمان؟ در همین زمانی که هستیم. دشمنترین دشمن این مرجع تقلید این رئیس مثلا فعلی یهود هست، همین آقایی که مثلا میاد تو تلویزیون. این خب منظورش این یهودیه یا اون خاخاماشونه یا مثلا اون نظریه پردازای پشت سره؟ کدومو داره میگه خدا؟ عوام الناسشونه؟ چی هست؟ کدوم هست؟ یه نمیدونیم چی هست، ولی سرعت بورزی نتیجه بگیری، میشه تفسیر به رأی. پس نکته جالبی که این قسمت داشت این کلماتی بود که ایشون به کار برد. گفت بعضی جاهای قرآن مطلب به صورت مختصر بیان شده، بعضی جاهای قرآن حذف داره، یعنی کلماتی رو خدا مطرح نکرده، بعضی جاهای قرآن مطلب مخفی شده، بعضی جاها مقدم و مؤخر شده، یعنی یک مطلبی در سوره قبلی آمده ادامش در سوره بعدی، یک جایی بالعکسه، بخشی از مطلب در سوره قبلی آمده اون قسمت پازل قبلی قسمت قبلی در سوره بعدی آمده. تقدیم و تأخیر نباید کنار هم قرار داده بشه، ناسخ و منسوخ داره، خاص و عام داره، رخصت داره و عزائم. مثلا خدا فرموده اقیم الصلاة، نماز بخونید، خب این امر واجبه یا مستحبه؟ کدوم هست؟ اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر، اولی الامر کیان؟ هر کسی صاحب هر امری باشه این اطاعتش واجبه؟ یا خدا میخواد مثلا اهل بیت و یکونو مع الصادقین همینطور و محکم و متشابه الی غیر ذلک از وجوه آیات که متفرقه است و محتاج به سماع است. حالا تو این جور آیات هر کس مبادرت بورزد، سرعت بورزد به استنباط معانی در اینها به مجرد فهم عربیت، این کسو را غلطو خیلی به غلط میفته و داخل میشه در زمره کسانی که تفسیر به رأی میکنن. خب در باید چه کار بکنه این فرد؟ فلابد له اولا، باید این اول بره سراغ شنیدن از ائمه و ظاهر تفسیر رو به دست بیاره تا اینکه از مواضع غلط نجات پیدا کنه، اشتباه نفهمه. باید اول بره سراغ ائمه سوال کنه، سپس بعد از این دنبال این، بعد از این روشی که رفت روایت رو خوند، روایت رو خوب بفهمه، بعد استنباط کنه، چون ظاهر تفسیر جاری می شود مجرای تعلیم لغتی که لابد منها للفهم. شما می خوای تفسیر ظاهر قرآن رو بفهمی باید لغت بفهمی، لغت بفهمی باید بفهمی، تفهم کنی، تفکر کنی، دقت کنی روی لغت، بعد سراغ ائمه هم بری، معناشو از ائمه هم بگیری، معنا رو بعد با آیه تطبیق بدی، لغت آیه رو بفهمی تا تو نجات پیدا کنی، ولی مبتلا به تفسیر به رأی خواهی شد. ایشون میگه و من هاذ القبیل، از این قبیل است قول خدا و آتینا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها، چرا که معنای این آیه این است، آیه مبصره، آیه یک آیه و نشانه واضح ما بهشون دادیم به ثمود و اینا ظلم کردن بهش. خب اینا به چی ظلم کردن؟ فظلموا بها، ظاهرش اینه که به اون ناقه ظلم کردن، به اون آیه ظلم کردن، اینجوری ممکنه به ذهن بیاد. اما ایشون میگه نه، فظلموا انفسهم به قتلها، به خودشون ظلم کردن به واسطه کشتن اون ناقه. ولی کسی که ناظر به ظاهر عربیت هست گمان میکنه که ناقه بینا بوده، آتینا ثمودا ناقتا مبصرتا، ناقه میدیده و کور نبوده، و بعد نمیفهمه که اینا به چه چیز ظلم کردن و انهم ظلموا غیرهم و انفسهم. اینا ظلم به چی کردن؟ به خودشون یا به غیر خودشون یا به اون ناقه و اون آیه؟ به کی ظلم کردن؟ ظلموا بها یعنی چی؟ و همچنین از قبیل این آیات است که اشاره خواهیم کرد به او که وارد شده بر سبیل کنایه و رمز، که مطلع نمی شود بر اون رمزها و کنایات و اون آیات مگر کسی که جرعه جرعه از ظرفهای علوم آل محمد خورده باشد. تمام کلام ظاهرا فیض تمام میشه، یا شاید هم ادامهش، نه هنوز کلام فیضه، که یکی از اون آیات این هست که شاید هم کلام فیض تمام شده بازم و من ذالکه ممکن کلام فیض تمام شده باشه، حالا بگذاریم مهم نیست خیلی. یکی از اون آیات این است و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، به ما خدا ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ فرمود مراد ظلم آل محمد هست. و همچنین میاد لولا ان ثبتناک لقد کد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، اگر ما تو رو تثبیت نمی‌کردیم ای پیغمبر نزدیک بودی تو به کفار میل پیدا کنی، یک کم به کفار میل پیدا کنی. خب این خیلی معنای بدیه که در روایت داریم نه، خدا اینجا پیغمبر رو اراده اصلاً نکرده، از باب ایاک عنی و اسمه یاجاره است. ایشون میخواد بگه یعنی به سرعت اگر به فهم عربی رو سریع به دست بیاری بدون روایت بری از آیه اشتباه میفهمی و مبتلا به تفسیر رأی میشی. کما قال الصادق ما خاطب الله به این نبیه و فهو یعنی به این من قد مزا، نسبت به گذشتگان خداوند اینطور معنا کرده. و کلینی و غیرش هم این روایت رو انجام دادن که قرآن نازل شده به ایاک عنی و اسمه یاجاره، مخاطب پیغمبر، مراد پیغمبر نیست، خدا داره به بقیه میگه. یا مثلا این قاعده اذا علم الله شيئا هو كائن اخبر عنه خبر ما قد كان، این قاعده تفسیری خودش، خداوند از مطلب قطعی که در آینده اتفاق میفته به ضمیر ماضی خبر میده، این قاعده است. یا مثلا فرمود در حدیث جابر گذشت که از رفت اون چیزی دورتر از عقول رجال نیست از تفسیر قرآن. چرا؟ چون آیه اولش در چیزیه، آخرش در چیزیه و این کلام متصل ذو وجوهه. این هم یکی از قواعد تفسیره. لازم نیست همیشه سیاق آیه حفظ بشه، نه، گاهی اول آیه در مورد یک چیزه، وسط آیه در مورد یک چیز، آخرش در مورد یک چیز. ایشون میگه که مثلا از قرآن قریبن، به زودی خواهیم گفت در فصول مقاله مذکوره و غیرش اون چی که حال تفسیر آیات رو بیشتر توضیح بده و بیشتر این مطالب رو بفهمیم. بعد ایشون میگه که این مبحث رو ختم میکنیم به خبر صریحی در آن چی که ما ذکر کردیم که انشالله جلسه آینده خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.